برای حضرت ولیعصر بهترین خط ارتباطی زیارت عالی حسینه، و اینقدر اثر داره که دیروز در اولین پیام رهبر عالی قدرمون حضرت آیت الله امام حاجت مجتبی خامنه‌ای ببینید، اللهم صل على محمد. این حسن انتخاب و حسن سلیقه‌ای که ایشون داشت بسیار پرزور، یعنی اول پیام سلام‌های زیارت آل یاسین رو ایشون آورده بود و این چند تا سلام رو که ایشون داشت هر سلامش حاوی یک پیامی بود، هر سلامش، چون سلام‌های زیادی در اون زیارت هست و در سایر زیارات. این که ببینید یک فقیه متبحر اهل معنویت، اهل خلوت با خدا و امام زمان و تربیت یافته اون عارف کامل واصل امام شهیدمون، ببینید انتخاب میکنه تو همه این زیارات، زیارت عالی یاسین و در اون سلام ها این چند تا سلامی که ایشون آورده بود. اصلا رمز پیروزی ها همین مدد خواستن از حضرت ولیعصر است. هر اتفاقی هم که افتاده در طول تاریخ تشیع بدونید که به نفع تشیع بوده. حالا دلایلشون یک بحثه که مثلا خب ما خیلی از وقایع تاریخی علتش مردم بودن، خیلی از پیروزی هم علتش مردم بودن، خیلی از شکست ها علتش خواص بودن، مثلا اینا رو ما الان کار نداریم، اما هر چی که آمده به قول حافظ گفت در طریقت هر چی پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست، یا به قول اون دیگری هر چی اون خسرو کند شیرین بود، یعنی هر اتفاقی تو این مسیر افتاده حتما به نفع جبهه عقب بوده. الانم به همین کیفیت، دیر یا زود خواهیم دید، چون عصر عصر شتاب است، تحولات خیلی تند داره صورت میگیره و هممون خواهیم دید که این از اون چیزهایی بود، این اتفاقات که ما ازش کراهت داشتیم، فهو خیر لکم، اما این خیر ما در او بود و این رو خواهیم دید. یعنی شتاب بخشیدن خودشون به نابودی این به اصطلاح دو موجود خطرناک و دو قده سرطانی انسانیت، هم امریکا و هم سگارش اسرائیل. این رو یقین به یقین به او خواهیم رسید. ما یکی از رموز پیروزی همین توسل ما به حضرت ولی عصر بوده که ما اولا بی صاحب نیستیم. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی ملا آقا جان زنجانی رو، یه وقتی ایشون خدمت حضرت ولی عصر رسیده بود، بعد سوالی از حضرت پرسیده بود، حضرت یه جمله ای داره، این عبارتی که حاجی ملا آقا جان از حضرت شنیده همینه، گفته من همون کسی هستم که چرخ و پر عالم به دست من است، و ما این رو اعتقاد داریم که چرخ و پر عالم به دست من است، ولو ای که فراعنه بخوان یه اردی هم بیاند و رجزی هم بخوانند و این سگ زرد، این ملعون نجس خبیث قمارباز همجنس باز کودک آزار، این که اولین فرعون نیست که از این ادعا داشته. فرعون زمان حضرت موسی علیه السلام دو بار ادعا خدایی کرد، بین هر ادعا 40 سال بود، این که هر شب ادعا خدایی میکنه 40 سال، که امام صادق فرمود بین الکلمتین 40 سنه، 40 سال بین هر دوتاش بود، تا وقتی که وقت زوال و افولش رسید، این که دیگه عددی نیست و زودتر از اون هم سرنگون خواهد شد. این رو بدانیم که حضرت ولی عصر است. اون نگاه ولایی و توحیدی ما باید حفظ بشود، که البته از خواص جنگ اینه که مردم بیشتر خداجو می شوند، بیشتر اهل توسل می شوند، بیشتر معاد باور می شوند. عرض کردم در بعضی از این جلسات که توی مدت یکی از مهمترین سوالاتی که از ما می شد عبارت از این بود که وصیت‌نامه، یا وصیت‌نامه ننوشته بودن شروع کردن به نوشتن، یا تجدید وصیت‌نامه یعنی مرگ باوری. و بالاخره برکاتی است، خاصیتایی است که داره این جریانات. یکم این قصه توسل به حضرت ولیعصر رو ما باید در خودمون تقویت بکنیم این رو. البته در همه این چیزها، چه در زندگی فردیمون چه در زندگی اجتماعیمون. حالا بذار من یه چیزی رو عرض بکنم، چون تازه لیالی قدر رو هم گذروندیم که لیلة القدر شب امام زمان بوده است. امام زمان ما الان عزادار نائبشون هست. این روزا ما باید بیشتر از حضرت یاد بکنیم. یه پیرمردی رو من چند سال پیش دیدم، 3-4 سال پیش، میدونستم که ایشون دستی داره در عوالم دیگر، ارتباطاتی داره، یقینی به این موضوع داشتم. بهش گفتم از حضرت چه خبر؟ این شیوه رو مرحوم استادمون یادمون داده بود که همیشه از حضرت خبر بگیرید. این باید سوال اول ما باشه. دیدیم اینا که میرن مکه و میان، اولین سوال اینه که مردم ازش میپرسن از حج که برگشتن، میگه هوا گرم بود، هوا سرد بود، شلوغ بود، نوشابه هنوز یه ریاله. سوالات مردم هم اینا، همین کربلا کسی میاد میگن چطور، خلوت بود، شلوغ بود، ما تو مرکز آماری، هواشناسی، وزیر اقتصادی، همین، چون که همین ادبیات هم اینا، یه کاری نداریم که بخوایم بپرسیم. ولی اولیاء خدا اینطور نیست. کسی که از کربلا میان میگن اونجا چه خبر بود، چیزی دریافت کردی؟ اونجا چه خبر؟ خوبان خدا که به هم میرسن میگن از امام زمان چه خبر؟ اینا چیزایی بود که ما اینطوری تربیت شدیم. به ایشون عرض کردم که آقا از حضرت خبری دارید؟ یه جمله‌ای گفت خیلی دلم سوخت، واقعا دلم سوخت. گفت که اخیراً فرمودند، دیگه نگفت کجا و چی، آره، که مردم، یعنی دوستانشون، مردم منو قبول دارن، به منم متوسل میشن، ولی با من حرف نمیزنند. یعنی چی؟ یعنی من که قبول داره، الان ماهایی طوری هستن، هممون قبول داریم که او حجت 12 است، هیچ درش شکی که نداریم دیگه. الان هر کدوم از شما عزیزان رو بگم آب پلند شو 1 ساعت 10 دقیقه 20 دقیقه راجع به امام زمان معرفه، بلدی دیگه چی؟ آقا امام 12 است، دوتا غیبت داره، صغراز، کبرا، نواب، شیعه هستن، اطلاعات این چنین داریم. خب مردم من قبول دارن، به منم متوسل میشن. البته این خیلی رشته که ما رسیدیم به یه جایی که به امام زمان متوسل بشیم. در تشرفات خیلی قبلتر سخن سر این بود که اصلا مردم به غیر متوسل میشن. یه پیرمردی بود در قم، ما عملاته ندیدیمش، استادان ما دیدن، اوائل انقلابشون از دنیا رفته، به اسم مرحوم میرزا ابوالفضل قهوچی. خب ایشون خیلی آدم بصیر، روشن، حتی یه چوبی هم داشته بود که اوائل انقلاب میمد توی تظاهرات ها و با این به اصطلاح کسانی که مخالف بودن می جنگید و مبارزه میکرد. خیلی آدم اهل دلی بوده، خیلی. میرزا ابوالفضل قهوچی چند تا تشرف داره. یکیش اینه، یه وقتی کوه خضر میرفته، کوه خضر الان خیلی راحت شده، شهدا رو اونجا دفن کردن، پله زدن، راه می سابقی طوری نبود. من اولین باری که کوه خضر رفتم تقریبا سال 69 بود. به نظرم یه 2 ساعت و نیم 3 ساعت طول کشید تا رسیدم بالا. مسجد نبود، یه غار کوچیک بود، حالا الحمدلله مسجدی ساختند و اینها، چون اونجا معروفه به بالاخره عبادتگاه حضرت خضر رو به عنوان قدمگاه حضرت ولیعصر رو نرفا. سابقا هم اینطور بود، ایشون داشته میرفته، برف روی زمین بوده، در این کوه پایه چند تا گرگ رو میبینه، میترسه. در نگاه اول میبینه که نه، اینا انگار گرگای شیوهی دارن دوره هم جمع میشند. و البته خب اینا که اهلشن میگن نه، بخاطر اینکه حمله به هم نکنن، دو یه تعابیری دارن دیگه، حالا من خیلی بلد نیستم. ایشون میبینه که نه، اصلا اینا یه حالتی دارن. همونجا به ذهنش رسیده بود، چون آدم اهل دلی بود، اهل باطنی بود، مستجاب الدعوه، به خدا گفته بود ای خدایی که بر سلیمان باز کردی که بشنود صدای ایوانات رو، بر داوود همیطوری، بر انبیا همیطوری. از این نمونه ها ما زیاد داریم که خدا کاری کرده که حیوانات رو میفهمیدن چی میگن. امام حسین علیه السلام یه روایتی داره در این موسوعه کلمات امام حسین از اسم حضرت 50 تا حیوان رو میاره به عنوان نمونه. بعضی از اون گونه ها الان نمیدونیم، ما تو ترجمهش به مراجعه میکنیم که الان چه حیوانیست، مال کجاست مثلا، ولی به هر حال 50 تا حیوان رو حضرت اسم میارن که هر کدوم از اینا یه ذکری دارن. ما قوقلی قوقو میشویم خروس، اصلش صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروس. ما صدای اون پرنده رو چیز دیگری میشنویم، او داره لعن به قاتل سید الشهدا علیه السلام میگه، یکی الله اکبر میگه، یکی سبحان الله میگه، هر کدوم یک ذکری رو دارن، یه چیزی رو دارن بیان میکنن. گرچه همه عالم همینطور است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ولکن لا تفقهون، ما نمیفهمیم. به قول مولوی، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اهلش که خاموشی ندارن، اونا کاملا میفهمن نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل. اونا میدونن که الان این منبر خودش ذاکر است، این هم فرشی که هست، این چراغ ها، این پای باند، هر چیزی که هست، این لباس شما، هر کدوم ذاکره. منطقه اهلش میبینن میشتون. ایشون هم این تقاضار کرده بود از خدا، یه وقت پرده ها از جلوی گوشش رفته بود کنار، همونطوری که چشم ما پرده داره، گوش ما پرده دارد. اوزنون لا یسمعون بها، قرآن گوش دارن ولی باش نمیشنون، مثل بچه ای که گوش داره خیلی هم خوب میشنوه ولی حرف باباش رو گوش نمیده، نه این استماع ظاهری. چشم داره، اعیونون، ولی لا یبصر، اصلا نمیبینه باش. چشم ظاهری داره، گفت بیا یه کاری کن که اون چه نادیدنیست اون بینی. ملا چیه که بابا افضل کاشانی میگه، میگه چه خوشه بدون پا دور جهان گردیدن، بی زحمت چشم کل جهان را دیدن. این هنره دیگه. بله چشم داره، قلب داره، اما درکی نداره از معارف، نمیفهمه. قلب داره، برای سگ گریه میکنه، بعد به ما اشکال میکنه که مثلا چرا فلان جایی قد شما گریه میکنید مثلا. آره برای مثلا فلان، آره کذا و کذا گریه میکنه، بعد چند هزار بچه تو غزه کشته میشود، نه یه موضعی میگیره، نه حرف میزنه، نه چیزی. خب تو بالاخره قلب داری یا نداری؟ نمیفهمه، درکی ندارد که بخواد انجام بده، بخواد از حقوق حیوانات دفاع بکنه، از خون انسان، از آبروی انسان رد میشه که از یه حیوان دفاع بکنه مثلا. اصلا نمیفهمه دیگه، درکی نداره. قلب عصب ظاهر درسته، اما درکی ندارد که بخواد. حالا عرضم به حضور شما، ایشونی تقاضا رو از خدا کرده بود، میگه یهو پرده ها از جلوی گوش من کنار رفت، دیدم این گرگا در حال مناجات با خدا در برف هستن، دارن میگن خدایا خسته شدیم از بس در رندگی و آرام، کی میخوای حجتت رو برسانی؟ یعنی خدا کی میخوای برسونی؟ او خسته شده، من و شما خسته نشیم که با عمق وجودمون بگیم اللهم عجل ولیک الفرج. یعنی باید خسته بشیم دیگه که برسیم به اینجا که بگیم اللهم عجل ولیک الفرج، با تمام وجود، با جز جزء وجودمون اینها رو باید از خدای متعال مطلب بکنیم. حالا برگردم به همونجا، البته می‌خواستم قصه دیگری رو عرض بکنم، ای صحبت بماند انشالله شبهای آینده. گفت بله امام زمان، میگه این میرزا ابوالفضل قحبچی، یکی دیگه از تشرفاتش اینه، میگه در جمکران خدمت حضرت رسیدم، براش ناز کردم. گفتم آقا قربونت شما خودی، الحمدلله سرت خیلی شلوغ شده، ماشاءالله چقدر آدم میاد، چقدر آدم میاد، تازه اون موقع، الان خب دیگه خیلی. حضرت فرمودن که اینایی که میبینی یکی دونه میخواد، حالا به یه عبارت یکی لونه میخواد، یکی جوجه میخواد، یعنی یکی رزقش، برای رزقش، یکی بچه دار نمیشه، یکی خونه دار میشه، این برای چیز هست. هیچ کی برای خود من نیامده است، منو بخواد. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. حالا این اخیر میگه که بله مردم منو قبول دارن، یک به منم متوسل میشون، دو حالا این توسل به حسب معرفت هر فردیه. گفت تو و حافظ میگه تو و طوبا و ما و قامت دوست، فکر هر کس به قدر همت اوست. این که آدم چی بخواد تو روایت هم داریم دیگه، خواسته تو نشان از قیمت تو دارد. تو چی میخوای؟ قیمتت همونه. دنیا میخوای؟ قیمتت دنیاست. آخرت میخوای؟ قیمت آخرت. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری از اولیا و عرفا بودن در مشهد، بیش از تقریبا 100 سال حدوداً عمر مبارکش بود. ما هم همین اوائل دهه 70-72 من خدمتشون رسیدم. یکی از رفقا میگفت که کسی از ایشون طلب کرد یه دستورالعملی، گوه خیلی مهمه و فلان اینا. ایشون هم بهش گفت برو تو صحنه امام رضا علیه السلام وایسا، همین صحنه وسطی آزادی میگن چیه، آقای ابو ترابینه اونجا دفنن، اونجا گفت تو وایسا روبروی گنبد، این دستاتم بیار بالا و از خدا حاجتت رو بخواد، تا خدا حاجتت رو نداده دست رو نیار پایین. ایشون همینطوری توی صحن مونده، یکی از کبوترا رد میشه، فضله میندازه وسط کف دستش. این هم میگه تو روحت، این هم حاجت ما شد. همینطوری دستا باز میاد تا خیابان تبرسی بود خونه ایشون، دستاش هم پایین نمیره، میگه آقا گفته دستا بالا، با همین پاش در میزنه در خونه آقا و میره داخل و میگه آقا بفرمایید، اینم نتیجه دستور عمل شما. آقا خندیده بود، گفته بود حاجتت پول بود؟ تو بله آقا کجا فهمیدی؟ گفت امام رضا اول باطن پول نشونت داد، فردا برات میرسه، برو. خواست تربیتت هم بکنه این باطن. او آقا میگه فردا اتفاقا از جایی که گمان نمی کردیم او مشکل مالی ما حل شد. ولی که ما چی بخوایم خیلی مهمه، قدر ما همون هست. الان ما رمزونه، شب 25مه، چه خواستیم؟ بعضی سال قبل شهادت خواستن و رسیدن، حالا ما که هنوز سختمونه بگیم آقای ما هم شهادت خواسته. یه عمری ما گفتیم جانم فدای رهبر، ولی او جانش رو فدای ما کرد. اما ببینید یه عده‌ای چه خواستنی این شبها، این ایام و این لیالی، ما هم همون رو بخوایم. صلواتی نهایت بفرمایید. شما هر چی بخوایی قیمتت همونه. تو و توبا و ما و قامت دوست، فکر هر کس به قدر همت اوست. هر چی بخوایی قیمتت همونه. اون نکته سومش اینه، گفته ولی با من حرف نمیزنند. پس ما قبولش داریم حضرت رو، جان عالمی به قربانش. ما متوسل هم بهش میشویم، حالا نوع توسلمون بستگی داره به قدر و قیمت خودمون، اما حرف زدن باهاش کم. یه بخشی از شبان روز رو وقت بگذاریم با خدا و امام زمان، خلوت کنیم با زبان خودمون. شهید عزیز، مجاهد کبیر و سرفراز شهید سید حسن نصرالله وقتی به مقام معظم رهبری برای چند روزی ای تماس گرفته بود به امام شهید، شهید رمضان، بعد ایشون یه جمله ای رو فرموده بودن که روزی 10 دقیقه وقت بگذار با زبان مادری خودت با خدا حرف بزن، با امام زمان حرف بزن. شبها بالاخره شبهایی بوده مناجات. خدا رو شکر که در این مملکت گوشه گوشه اون سالهاست مناجات برقراره، مثل همین جلسه 30 شب. حتما میدونید که برگزاری این جلسه، حالا الان که شرایط جنگه، چقدر زحمت داره، ولی اینا نگه داشتن پرچم توحید و امام زمان است. این شبهای مناجاتی که داریم دیگه، این خلوته رو داشته باشیم با خدا و امام زمان، بشینیم با حضرت حرف بزنیم. حتی تو روزه خوندنمون هم، اون آقا وقتی این رو به ما گفت، بعد دقیقا عباراتش همین بود که این چنین فرمودن، بعد گفتن حالا یه کمی با حضرت حرف بزنیم، من نمیستم منظور شرفیه، نگو میخواد روزه بخانه. خطاب به امام زمان، همون پیرمرد گفت به امام زمان گفت یا بقیت الله، شنیدیم مادرت رو اذیت کردن پهلوی مبارک شکسته، حال مادرتون چطوره؟ شروع کرد در قالب احوال پرسی و مثل ابر بهار گریه کردن. شنیدیم عموی بزرگوار شما محسن ابن علی رو سقط کردن، حال مادر چجوره؟ همینطوری روزه ها رو آورد تا کربلای معلا. حالا من و شماها هم بگیم آجان شنیدیم اهل بیت رو بعد از اون قضایای تلخ به ظاهر آوردن در شام، میخواستن اینها رو تحقیر بکنند. حالا عمه جانتون زینب کبرا چطوره؟ آیون شام رو نمیشه به سادگی ازش گذشت، واقعا نمیشه. قصدشون این بود که تحقیر بکنن ائمه رو، امام سجاد رو. لذا با تمام پر روی میگه دیدید خدا شما رو خار کرده. اما زینب کبرا سلام الله علیها چی میفرماید؟ حالا یه خبیث خیال میکنه آقای ما رو شهید کرده، ما عقب مینشینیم؟ نه عزیزان، ما که عقب نشینی نمیکنیم، ما اهل تسلیم نیستیم. ما تربیت یافته مکتب زینب کبرا هستیم. زینب کبرا چی به ما یاد داد؟ به ما یاد داد وقتی که آمد گودی، دست بر زیر این بدن، آورد بالا، اونم چه بدنی که دیگه شما مستحضرید، رو کرده میگه خدایا این قربانی رو از ما قبول بکن، به بدن حسین علیه السلام. این زینب کبراست. اسلام کم قربانی نداده، اسلام برای این که بماند پهلوی زهرا شکسته است. حسن ابن علی جگرش پاره پاره شده است، حسین ابن علی با اون وضعیت. ما فارغ التحصیل دانشگاه زینب کبرا هستیم که ایستاد روبروی اون ملعون و صدا زد ما رأیت الا جمیلا. ما اینجا جز زیبا ندیدیم، یعنی جز خدا ندیدیم. الانم همینطور است که ما در این قضایا هم ندیدیم الا جمیلا. لا حول ولا قوة الا بالله.